أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا رفته بود به نجف، رفته بود خدمت شیخ، پیله کرده بود که نهارم میخوام بمونم خدمت شما. خب نهار شیخ خیلی چنگی به در نمیزد، اون در و دیوار کاجلی خانه شیخ رو دید و خیلی مثلا چیز. بعد آخرش به شیخ گفت که شما اینجور داری زندگی میکنی، مرجع شیعه هستی، پاشو بیا ترون ببین حاج مولا علی کنی چجور زندگی میکنه. تا گفت مرحوم شیخ گفت اگر این حرفو قبل زده بودی نهارم بد نمیدادم، بیرونت میکردم. گفت حاج مولا علی کنی اونجا تو تهران با شماها دم خوره، او وضع زندگیش با من تفاوت میکنه. اینا این شؤون هست. اما این که مکه از سهم امام من بگیرم، مصرف متعارفم رو تأمین کنم و با این سهم امام مستطیع بشم، استطاعت پیدا کنم و واجب بشه حج بر من، اول کلام این مشکل داره. این ما درش مشکل جدی داریم، نه ما، اکثر این فرمایش رو دارن. ولذا سهم امام همون جور که عرض کردم، مثل سهم سادات، مثل زکات، همه وجوهات شرعیه، امکانی است که در اختیار کسانی که یا کمبود دارند یا خدمتگزار، مثل عاملین زکات. عاملین زکات چیکار میکنن؟ خب عاملین زکات هم مثل مصرف سهم امام هستند دیگه، اونام کارمند به اصطلاح زکات گیر هستند، یعنی میرن زکات جمع آوری میکنن. این عاملین کارمند حقوق بخوان دیگه، بالاخره زندگیشون باید تأمین بشه. این هست. یک نکته ای که فقط دیروز ناگفته موند که این رو بعد از من سوال کردن، گاهی از اوقات این اتفاق میفته در زکات به خصوص، مخصوصا افرادی که یه قدر اهل تدبیر هم هستند، اینا میگن خب این آقا فقیره، به جای من همین جوری بهش پول بدم بشنه تو خونش بخوره با زن و بچهش دیگه، این کار زکات اینه، به جای این کار یه سرمایه برای چور بکنم از این زکات بهش بدم، یه چرخ دستی بگیره، یه مغازه، یه کسب و کاری را بندازه، از حالت زکات خوری بیاد بیرون. یعنی سرمایه درست میکنه بر حسب شأن او که بیفته به کار. اینجا همون جون که من عرض کردم، طبق مبانی خودمون این سرمایه رو وقتی از زکات، از سهم امام هم میشه، منتها سهم امام به اون فقرا یا امثال اینها یا سهم سادات، که ما این رو بگیم بابا شما که ماهی انقدر میخوای از سهم سادات بگیری، از زکات بگیری، زندگی بکنی، بیا یه کاسبی برات جور میکنیم، خودت دیگه ارزم بزرگ پای خودت باش. این سرمایه رو گرفت از بابت زکات کار کرد، به مجرد تصرف در سرمایه، تصرف در سرمایه یعنی به کارگیری سرمایه، ملکش میشه. این چند سال کار کرد، خوبم کار کرد، جدی کار کرد، کم کم اضافه هم آورد، نه تنها خرج سالش رو تأمین میکنه، اضافه هم داره. این اضافه زکات نیست، توجه فرمودید، اضافه زکات نیست، سرمایه از باب زکات بهش داده شده، سرمایه از باب سهم سادات بهش داده شده، اما این الان ملکش شده و این اضافه در اثر کسب و کار خودش به دست آمده. بله سرمایه زکات بوده، او محفوظ، اما الان کسبی که میکنه، ولذا اگر اضافه آورد یجب علیه که خمس بده، اگر به اندازه ی حج پیشش جمع شد یجب مستطیع میشه و یجب علیه الحج. این قصه تفاوت میکنه با اونجا، این در نظر گرفته بشه و در اینجا فروعی است که ما نمیتوانیم همش رو مطرح کنیم. محصل قضیه این شد که ما در اینجا در این فرمایش مرحوم صاحب عروه که لو دفع خمس را یا زکات را به شخصی که موضوع مصرف زکات و خمس هست و شرط علیه بالحج، این مسئله مسئله تمامی نیست. با بحث مفصلی که کردیم این شرط اینجا اثری نداره، فایده ای نداره، این آقای دافع صلاحیت اشتراط نداره، ولایت بر اشتراط نداره، شأنش تطبیقه و تازه شرط هم بکنه این آقا حق نداره با این پول حج بره، چون استطاعت براش پیدا نمیشه. با پول سهم امام، با پول زکات، با پول سهم سادات استطاعت پیدا نمیشه. شرط هم بکنه بی خوده، این پول مال به اصطلاح تأمین هزینه های ضروری معاشه، نه بیشتر از این. بنابراین این مسئله مرحوم صاحب عروه از اساس مشکل داره و دیروز عرض کردم و احون من ذلک که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی آمدن این مسئله رو ضمن احکام بذل مطرح کردن. بذل یعنی امکانی که در اختیار کسی گذاشته بشه و استطاعت بذلیه با این امکان حاصل بشه. با سهم امام، با سهم سادات یا زکات این امکان و استطاعت بذلیه حاصل نمیشه، اصلا موضوع نیست در اینجا. این علی ای حال این فرعی است که مرحوم صاحب عروه نمیبایست اینجا بیارن. و در این قصه هم عرض کردم نوع علام محشی عنایتی نفرمودن به این جهت، نوعا اشتراط رو لغو دانستم. بعضی مثلا سیدان الاستاد دیدیم مطرح کردن، اما شاید نظر مبارک آقایون این بوده وقتی شرط بی خوده دیگه وارد نشیم در بحث، قاعدش اینه. و الا خود آقایون هم در کتاب زکات هم در کتاب خمس متعرض این مسئله هستن و این حیثیت را که ملکیت مصرف چجور حاصل میشه این رو اونجا مطرح میکنن. الا ای حال هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله تازه مرحوم صاحب عروه می فرمایند مسئله 40، الحج البذلی مجزن عن حجت الاسلام فلا یجب علیه از استطاع مالا بعد ذلك علی الاقوا. کسی پولی بهش عرضه شد، بذل شد، خب گفتی مستطیع میشه، حج رفت، حج رو به جا آورد، گذشت، چند سال بعد خودش پولدار شد، خودش پولدار شد و امکان پیدا کرد، هل یجب علیه الحج ثانیاً؟ الان که استطاعت مالی پیدا کرد حج رو به استطاعت بذلیه اتیان کرد، حالا که استطاعت مالی پیدا کرده هل یجب علیه الحج ثانیاً؟ یا همون حجی که با استطاعت بذلیه آورد کافیه؟ این مسئله است. مرحوم صاحب عروه اینجا میفرمایند، اونم علل اقوا، فتواشون اینجوریه، علل اقوا همون حجی که با استطاعت بذلی اتیان کرده کفایت میکنه و نیاز به آوردن حج تازه عند استطاعت مالیش نداره. این فتوای ایشونه، تعبیرشون هم اقوا هست در اینجا. خب وجهش واضحه. ما در اخبار بذل یک نکته‌ای رو گفتیم که باز چند بارم تکرارش کردیم، اینو بهش عنایت بفرمایید. روایاتی که وارد شده است در وجوب الحج بالبذل عرض علیه الحج، امام می‌فرمایند هو ممن یستطیع، این روایات یک نحو حکومتی دارد بر آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، و همه روایاتی که در ذیل آیه وارد شده مبنی بر وجوب حج عند الاستطاع. چرا؟ برای اینکه روایات بذل یعنی وجوب الحج بالبذل، این روایات حکومتش بر آیه و روایاتی که در ذیل آیه وارد شده از این بابه. ما در بحث حکومت در اصول یک دلیل حاکم بر دلیل دیگه میخواد باشه، عرض کردیم اساس حکومت تفسیره، یعنی کون و دلیل الحاکم مفسرن لدلیل المحکوم، و این تفسیر هم با توسعه و تضییقه، یا موضوع رو در دلیل محکوم توسعه میده یا موضوع رو در دلیل محکوم جمع میکنه. درست؟ همیشه هم مثال زدیم بهش، الطواف فی البیت صلاتون، الطواف فی البیت صلاتون حاکم هست بر ادله ارزم به حضورتون که اشتراط طهارت در صلات. طواف هم مثل صلاته، یعنی صلات توسعه پیدا کرده، طواف هم داخل شده، موضوع عامی پیدا شده در اینجا، دلیل حاکمه. در جهت عکسش، لا ربا بین الوالد و الولد، بین والد و ولد ربا هست واقعا، اما این دلیل میاد توضیح میکنه، میگه نه، دائره ربا رو ما محدود کردیم، ربا بین والد و ولد ربا نیست، تعبدنه اما میشه حکومت. پس دلیل حاکم همیشه تفسیر میکند دلیل محکوم را، و این تفسیر به توسعت او تضییق هست. در اینجا اخبار بذل آمده توسعه میده در دائره استطاعت، تفسیر میکنه استطاعت را. چه جور تفسیر میکنه؟ تفسیر با توسعه است، یعنی میگوید استطاعتی که شرط وجوب حجه که در آیه آمده لله علی الناس حج البیت من استطاع، این استطاعتی که به عنوان شرط وجوب آمده، این استطاعت اعم است از استطاعت مالیه و استطاعت بذلیه. لسان در این روایات به این صورته. پس لسان روایات بعض لسان تفسیر، توسعه میده در معنای استطاعتی که شرط است برای وجوب حج. خب وقتی که اینجور شد، این روایات بعض رو داریم، استطاعت توسعه پیدا میکنه، یعنی اینجور میشه، اگر استطاعت مالیه پیدا شد وجب الحج، اگر استطاعت بذلیه هم پیدا شد وجب الحج. درست شد؟ خب من طرف آخر دلیل قائم شده است، این دلیل ضرورت هست، دلیل هست، اجماع هست، روایت هست که شخص در مدت عمرش فقط یک حج برش واجبه، حتی اگر مشتاق هم باشه، امکانم داشته باشه حج بیشترم بخواد انجام بده اشکال نداره، اما اتصاف به وجوب پیدا نمی‌کنه، یک حج واجبه. وقتی یک حج واجب آورد، وظیفه شرعیش رو در قبال حج انجام داده، وظیفه الزامیش رو، اما حج مستحبی تمام عمرش حج مستحبی بره، او گیر نداره، ما در حج واجب بحث می‌کنیم. خب با این مطلبی که ما گفتیم این خیلی واضح میشه، یعنی در اینجا این که حجی که شخص با استطاعت بذلیه اتیان میکنه کافی است از حجۃ الاسلام، این دیگه واضح میشه و مشکلی نداره. اما چرا مرحوم صاحب عروه میفرماید اقوا؟ اقوا زمانی گفته میشه که در مقابل قول قوی داشته باشیم، یه قول قوی در قبالش باشه، این بشه اقوا، حالا این نظر بشه اقوا. قولی که در مقابل میتونه باشه عبارت از این است که حجی که بذلن اتیان بشه، یعنی با استطاعت بذلیه آورده بشه، این حج کفایت نکنه. قول مقابل اینه، این قول مقابل قوی هست، اون وقت این طرف صاحب عروه اقوا میشه. صاحب عروه هم ولو عرب نیست، اما علی حال عروهش رو افراد عربی تنظیم کردن و رو حساب حرف میزنه. اینجا مسئله بین اصحاب تقریبا متفقون علیهه، ایش که اینجا حرف نداره در مقابل. این مطلبی که صاحب عروه میفرماید این مورد وفاق همه فقها هست. مرحوم آقای حکیم تعبیرش اینه، ایشون میفرماید کما هو المشهور شهرتن عظیمه کادت تکون اجماعا، مثلا بیشتر از شهرته همه میگن، از لم یعرف الخلافی ذالک، هیچ کس مخالف ما نداریم در مسئله، فقط یه مخالف داریم، مخالفم خیلی آدم حسابیه به قول معروف، خیلی قویه، و اون جناب شیخ طوسی هست، جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه، اونم فقط در یک کتابش، نه در کتاب فقهیشم، در کتاب حدیثیش که استبصاره، اونجا قائل شده است که اگر شخص با استطاعت بذلی حج رو به جا آورد، بعدن تمکن پیدا کرد و استطاعت مالی پیدا کرد، دوباره وجب علیه که حج کنه. این فقط شیخ طوسیه، اونم عرض کردم در تهذیب نه، در تهذیب همین حرفو میزنه، در کتابهای فقهی همین حرفو میزنه، فقط در استبصار، استبصار کتاب دوم حدیثی جناب شیخه، استبصار رو بعد تهذیب نوشته، کتاب حدیثی جناب شیخه، فقط این مطلب رو داریم. و الا حالا یه قدری به قول معروف فرمایش مرحوم آقای حکیم هم نعنا داغش بدیم، بین خاصه یعنی بین فقهای ما، چه متأخرین و چه متقدمین، ما قولی که کفایت نکند حج بذلی از حج، این رو ما نداریم. بین عامه هم نداریم، یعنی عامه هم مثل ما بذل رو میگن، همین مطلب هست، چون ما با عامه در مسئله حج خیلی اختلاف نظر نداریم، خیلی اختلاف نظر نداریم. علتش هم اینه که خود عامه خیلی نداره، حالا اینو اگر رسیدیم من دلم میخواد در این بحث حج یه وقت این بحثش رو بکنیم، خود عامه خیلی در باب حج احکام نداشتن، عمده رو از خودمون گرفتن، ولی اختلاف کمه، عمده احکام مشترکه. اینو اگر شد در یه جایی دلم میخواد تحقیقی عرض بکنم. اینجا عرضم به حضورتون که عامه هم همین رو میگن، فقط مخالف بین العامه والخاصه جناب شیخ طوسیه، اونم در کتاب استبصار، چون شیخ هم هست نمیشه راحت ازش گذشت، باید ببینیم حرف حسابش چیه. شیخ طوسی شوخی نیست. عرضم به حضورتون که خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، از این اساتید ما که شاگردایشون بودن نقل میکردن که ایشون در درس هر وقت میخواستن اشکال به شیخ طوسی بکنن، اول شروع میکردن یه مقدار زیادی تعریف و تمجید از شیخ، که شیخ کی بوده، چیکار کرده فلان، بعد وقت اشکال خودش رو مطرح میکردن، که یه وقت اشکال تنقیص مقام شیخ نباشه. و آقایون هم توجه دارن مقام و شأن شیخ رو در بین ما فقهای ما، اینو توجه کنید، چون میدونید اصحاب اولیه ی حدیث ما مثل کلینی، کلینی طبقه نهمه در طبقه بندی ما، میدونید اصحاب حضرت عسکری طبقه هفتم محاسبه میشن، یه طبقه هشتم داریم، بعد طبقه نهم کلینیه. کلینی یه نسل با اونها فاصله داره، اما نسلی که ملاقات هم بینشون اتفاق افتاده، مثلا پدر صدوق طبقه نهمه، اما با حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه داره که ملاقات کرده، و اصحاب حضرت عسکری رو همه این طبقه نهمی ها دیدن، شاگردی کردن، اتصال اینجوریه. اولین کتابی که ما داریم کلینی کافی رو نوشت، طبقه نهم کلینی، یک طبقه بعدش صدوقه، صدوق طبقه دهمه، ایشون برداشت بن لایحذر رو نوشت. خب اینا عملا اخباری هن. دقت کنین، اخباری هم دیگه از نظر مسلک. شیخ طبقه دوازدهمه، شیخ طوسی، شیخ طوسی اخباری نیست، آدمی است متعبد اخبار اصولی، اصولی یعنی کتاب عدت الاصول جناب شیخ دو جلده، یکی از اصولهای اصلی ماست دیگه در علم اصول، شیخ فقیه اصولیه. ولذا اهمیت کتاب‌های شیخ برای ما و کتاب‌های حدیثی شیخ اینه که یه ملای اخباری اصولی یعنی مجتهد اصولی آمده روایات جمع کرده، ولذا شما متعارضه این رو، اخبار متعارض رو تو کافی پیدا نمی‌کنید، تو من لایحذر هم پیدا نمی‌کنید. چرا؟ چون اونها نهایت این است، وقتی به اخبار متعارض می رسیدن روی ملاکای خودشون اون ارجح رو اختیار می کردن، همونو نقل کردن، مقابلش رو نقل نکردن برای ما طبق مسلکی که حالا آقایون دارن. شیخ اول کسیست که در کتاب روایتش آمده اخبار متعارض رو مطرح می کنه، این ور رو نقل می کنه، اون ور رو نقل می کنه، واردم می شه، جمع می کنه بینشون، جمع های شیخ در تهذیب، این خیلی از نظر ما فوق العاده است. و بعد استبصار رو که بعد از تهذیب نوشت یه قدر جمع و جورتر کرد، در تهذیب خیلی وسیعشون پرداخته، ولذا تهذیب یکی از کتاب های عمده حدیثی ماست. بله کتاب کافی از نظر قدمتش سه طبقه قبل از شیخ نوشته شده، کتاب صدوق امتیازات دیگه داره، دو طبقه قبل نوشته شده. و ماها وقتی سراغ این کتابا میریم، از اون آقایون اخباری ها، از اون امتیازهای اخباری بودنشون باید بهره مند بشیم، از اون تعبدهای اخباریگری که دارن، به اصولی ها که میرسیم از حیث دیگر باید بهره مند بشیم. ولذا شیخ یه همچین شأنی داره، باید بهش پرداخته بشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب تهذیب، مثل خودمون میگه، حدیث بخونیم چهارشنبه چشم، یه خلاصه‌ای بگم بعد بپردازیم. شیخ در کتاب تهذیب مثل خودمون حرف میزنه، یعنی در اینجا ایشون آمده اولا روایت صحیحه ارزم به معاویت ابن عمار رو نقل میکنه که امام فرمود بله یه حجتون تامه، بعدن دو تا روایت در مقابل نقل میکنه، یکی روایت فضل ابن عبدالملک و یکی روایت و خبر ارزم به حضورتون که ابی بصیر، که در این دو روایت امام عنوان میفرمایند وقتی سوال میکنن که این عرض علیه الحج و رفت حج بزلی رو به جا آورد کفایت میکنه، فان ایسر بعد از ذلک، امام میفرمایند دوباره به جا بیاره. در کتاب تهذیب روایتی که دلالت بر اجزاء حج بزلی میکنه اول شیخ ذکر میکنه، دو تا روایتی که فان ایسر فعلیه الحج برای مرتبه دوم نقل میکنه، در تهذیب میفرماید این امر امام به آوردن حج ثانیان رو حمله بر استحباب میکنیم. در تهذیب میفرماید روایاتی که دال بر این هست که فان ایسر بعد از ذلک، بعدن اوضاع احوالش خوب شد دوباره حج رو به جا بیاره، اینو میفرمان امر استحبابی است. این کاری است که در تهذیب میکنه. اما در استبصار عکس این مطلب ایشون عمل کرده. حالا روایات و دقت و بساط و اینها رو میگذاریم، آیت را به این فرمان حدیث بخونیم روز چهارشنبه است دیگه، روز آخر درس. ما در گذشته فرمایش مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو در این روزها مورد نظر قرار داده بودیم. در این فرمایششون در صفات مؤمنین فهم والجنتو کمن قد رآها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم معمونه. ما همیشه اینجور هست که وقتی در اخلاق در شؤون مختلفش وقتی که میخواهیم ارشاد کنیم، سعی میکنیم یه کسانی رو به عنوان الگو معرفی بکنیم. وقتی به بچه خودمون، بچه کوچیک، میگیم درس خوندنت مرتب باشه، چجور باشه، میگیم به فلانی نگاه کن، اون پسرمو تو نگاه کن، اونم همسن تو هست، شرایطشم از تو کمتره، به قول معروف امکاناتش کمتره، ببین چه خوب درس میخونه، به فلانی نگاه کن ببین چقدر منظمه. این معنایی که وجود مقدس امیر المؤمنین میفرماین فهم والجنه کمن قدر آها، در اصحابی که دور سید و شهدا بودند انصافا میشه اینها رو به رأی العین دید، انصافا میشه دید. یه کسانی که تیپای مختلف آمدن، یکی از عجائبه شما، من خیلی دلم میخواست به بعضی از این مؤسساتی هم که اللهی پیش ما قایمیان عرض میشینن رهنمود به قول معروف بکنیم، من گاهی اینو پیشنهاد کردم به شما هم عرض میکنم، من خیلی دلم میخواد این کسانی که در کربلا بودند، در طرف امام حسین بودند، اگر کنار امام حسین بودن و رفتن، که شب عاشورا نداریم، یعنی طبق نقل صحیح کسی نرفته، حالا شما نقلای مقابلم باید بیارید دیگه، تحقیق اجتهادی در تاریخ هم، اونایی که سمت امام حسین بودن و اونایی که سمت مقابل امام حسین بودن، خیلی هاشون رو میشه شناخت، اسمشون هست، اینا چی بودن و اونا چی هستن، اینا رو آدم به اصطلاح بررسی بکنه، چی شد که زندگی اونا به اونجا رسید، چه شد که زندگی اینا به اینجا رسید. شما در کنار سید و شهدا زهیر ابن قین بجلی رو میبینید. زهیر ابن قین کان رجلا عثمانی یا خب سابقه رو در نظر بگیرید. امام صلوات الله و سلامه علیه خیمش هم نرفت، بله با فاصله خیمه میزد. حالا اتفاقی تصادفی هم مسیر شده بودن، اتفاقی بود. این دید امام حسین نمیخواست روبرو بشه، عقب میافتاد. یه منزل ارزم به حضورتون که امام که میرفت این توقف میکرد اینجور که برخورد نشه. توی منزل مصادف شدن، امام و اصحابش خیمه زدن، اینم دور با فاصله خیمه زده. امام یه نفر رو فرستادن سراغش که عجب الحسین بیا کارت داره آقا. این اتفاقی بوده که افتاده، نمیخواستم بیاد. گفت اصلا من به قول امروز میگفتن من دیگه تو سیاست دخالت نمیکنم، من کاری به این کارا ندارم، من میخوام تجارت، افتادم تو تجارت و دارم کسب و کار خودم رو میکنم و حوصله این حرفا رو دیگه ندارم. هرچی بود گذشت. همسرش ببینید این چی میشه، دور میزنه، چرخ میخوره، میاد در این قائمه و لیست قرار میگیره. این لیستی که از قبل تعیین شده، مشخص شده، این کلام ابن عباس که حالا اینم عجیبه، صحت و سوق بشم و تحقیق بکنیم، یعنی حالا من نرسیدم خودم شخصا تحقیق بکنم که از ابن عباس سوال کردن که چرا تو نبودی، نرفتی با امام حسین. گفت این قائمه مستشهدین بین یدی الحسین رو در دست امیر المؤمنین دیدم، اسم من توشون نبود. چی میشه چرخ میخوره؟ این قائمه ایست که از قبل تعیین میشه اما بعد چرخ بخوره تا بیاد داخل این قائمه واقع بشه، که این لیست و صورت دست امیرالمؤمنین هم هست. زنش بهش میگه حسینه، پسر پیغمبر تو رو میخواد، پسر علی ابن ابی طالب، حالا خیلی با علی میونه نداره، میخواد. وقت تو میگه نمیره، خب برو. میگه میترسی؟ خب برو ببین چی میگه. خلاف ادب است که تو دعوت حسین رو اجابت نکنی. میگه بابا من همش فرار میکردم از این قصه. میگه علی حال اینجا دعوتت کرده و پاشو برو. این زن میگه خیلی با اکراه هم میاد، همه نوشتن خیلی با اکراه آمد، همش خدا خدا میکرد یه جوری بشه که نره. اما این زهیر آمد، این زهیر شد یکی از اون فداکارهایی که روز عاشورا هنرنمایی میکنه. اون وقت شب عاشورا کلماتش رو وقتی در حضور امام حسین میگه، یه بار کشته بشم کافی نیست. خب ما تمام عرضم بزرگ مصیبتمون تو زندگی اینه که چجوری میخوایم بمیریم دیگه، مگه نیست اینجور؟ من تازه خونه زندگی بسات درست کردم، این بچه ها عرضم بزرگ تو اون که سرپرستی دارم میکنم، همش مرگ مصیبت برای ما دیگه مسئله است. اما به مقامی میرسه، هم والجنه کمن قدر آها، میگه آقا اگر من در راه تو کشته بشم با همین شمشیرها دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم، دوباره هزار بار دست از سر تو بر نمیدارم. آقا فرمود برید. کجا برم من؟ کجا برم؟ من برم حسین رو رها کنم، اونی که از حسین فرار میکرد، این چرخ بخوره بیاد اینجا. اون وقت مقابلش عبیدالله ابن حر جعفی، خب مقابله این هم همینجور بود علیه حال تو وادی سید و شهدا. اما عثمانی نبود مثل او، یه آدمی که عثمانی هست یعنی به قول معروف از جبهه امیرالمؤمنین نیست، از جبهه عثمانه، تو راه بنی امیه قدم ور می داره. امیرالمؤمنین رو در قصه ارزم به حضورتون که قتل عثمان دخیل می دانه، مقصر می دانه. این آمد زهیر که همچین آدمی است آمده اینجا. اما عبدالله ابن حر جعفی اینجور نبود، آدم ثروتمندی است، خیمه زده، خیلی قبراق. ارزم به حضورتون که خود آقا آمدند به خیمش، درد اینه، خود آقا آمدند. زهیر رو یه نفر رو فرستادن اما اینجا خودشون آمدن. تنها هم نیامدن، این بچه های کوچیک هم بودن، دختر پسر دور امام حسین بودن، امام با اینها آمدن داخل خیمش. خب بهش فرمودن قصه اینه، یزید اینجور کرده، میگه بیا بیعت کن، بیا یاری کن با ما. بهانه آورد، هی تاخچه بالا گذاشت به قول ما. بعد گفت آقا حضرت خیلی خوب، من بهت گفتم دیگه کاری نداری خدا. گفت آقا حالا که اینجا تشریف آوردید، من یه اسبی دارم خیلی قیمتی. این اسب در میدان هنرش اینه، در میدان صاحبش رو به هر قیمتی هر جوری باشه فرار میده. این اسب رو میخوام تقدیم کنم خدمت شما. فکرش اینه، این خیال میکنه حسین ابن علی از کجا میخواد فرار کنه؟ اگه میخواست فرار کنه که اینجا نمیامد. آقا پول هر چی میخوای بد میدم، امکاناتم خوبه، بالاخره شما پول احتیاج داری. سید و شهدا حرکت کردن، آمدن بیرون، فرمودن من خودتو میخواستم، پول نمیخوام. نفرمود پول نمیخوام، فرمود من خودتو میخواستم، اسب نمیخوام، پول نمیخوام. اون وقت این زهیر، تفاوت اینه، هم والجنه کمن قدر آها، این تقریب او زهیر ابن قین بجلی اونجوری چرخ بخوره، از عثمانی بودن در بیاد کنار سید و شهدا شاخص بشه. ولو بعضی از دوستان آقای صالحی هم به من اعتراض میکنن، اما هست دیگه، من طبق نقل صحیح میگم وجود مقدس امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بیاد کنار قبرشون بایسته، بگه به ابی انتم و امی. این خیلی مهمه، استقراب آقایونم جا داره، به ابی انت و امی. شوخی نیست، زهیر بره اونجا، اما عبیدالله ابن حر جعفی جا نداشته باشه. بعدها این تو سرش میزد، این آقای عبیدالله میگفت حسین با پای خودش اومد در خیمه‌ام، میگفت این بچه ها رو که نگاه میکردم میدیدم این بچه ها تو میدان جنگ بعدن چی میخواد به سرشون بیاد، دلم میسوخت برای این بچه ها. حتی آقا محاسنشون عرضم به حضورتون که مشکی بود، سیاه بود، عبیدالله میگه سوال کردم که آه محاسنتون رو رنگ میکنید؟ خب حضرت فرمودن که نه رنگ نمیکنم. بعدن تو کوفه بود وقتی اسرا رو آوردن، این سر بریده سید الشهدا رو بالای نی دید، اونجا دید که تعدادی از تارهای موی محاسن سید و شهدا سفید شده. اینو نقل میکنه، میگه در همین فاصله کم دیدم این چند تا تار موی سفید در صورت سید و شهدا هست. و بعد میگه این بچه های اسیر رو وقتی دیدم، اون وقت یادم افتاد اون بچه هایی که دوروبر سید و شهدا وقتی خیمه من آمد میچرخیدن، اون وقت چی به سرش آمد. اونجا رفت پیش عرضم به حضورتون که ابن زیاد که بگه من با حسین نبودم، ابن زیاد هم بهش توهین کرد و تحقیرش کرد و اینم فرار کرد و بعد هم در گمنامی و عرض همیشه هم تأسف بخور، میگفت سعادت با پای خودش آمد در خانه من، اما من اختزا نداشتم. فهم والجنه کمن قدر آها، نمونه زهیره. اشکال نداره، انسان ممکنه در زندگی اشتباه هم بکنه، راه کجم بره، اما اون تشخیصی که در نهایت میده، اونی که راه اصلیش رو تعیین میکنه، آدمی که تازه بعد از جنگ و جدال به تجارت افتاده، پول پیدا کرده. ماها گاهی از اوقات فکر میکنیم که آدم وقتی پولدار شد دیگه همه چیز رو باید ول کنه، کنار بگذاره دیگه. خب این تازه پولدار شده، تاجر شده، همسرش اونجا، حتی وقتی آمد اینجوری حسینی شد، فهم فل والجنه کمن قدر آها، حتی به همسرش گفت بخوام طلاقت بدم، از حالا آزاد، آزاد، آزاد. و این همسر، این رو هم عرض کنم در این ایام، اینجا وقتی زهیر خیلی رشادت کرده، حالا این رشادت های اینها هم چون گاهی از اوقات در قالب بعضی اغراق ها و چیزا گیر کرده گم شده، چه رشادت هایی، چه فداکاری هایی افتاد. وقتی که افتاد کشته شدن، همسر زهیر کفنی رو داد به غلامش، گفت برو مولات رو هر کجا بود زهیر رو پیدا کن، این کفن رو به بدنش بپوشان و دفنش کن و برگرد. این سفارش رو کرد، نبوده در کربلا خود همسر زهیر، بهش گفت نیا. حتی یه تعبیری هم اونجا نقل میکنن که گفت که خود سید و شهدا هم خب زن و بچه همراهشونه، گفت نه این زن و بچه ها اسیر میشن، من تحمل ندارم اسارت تو رو ببینم، من تحمل ندارم اسارت تو رو ببینم. این غلام رو فرستاد کربلا، کفن آورد، آمد برگشت کوفه، اما کفن دستش بود. گفت نرفتی کربلا؟ گفت چرا؟ گفت پیدا نکردی جنازه زهیر رو؟ گفت چرا پیدا کردم. گفت چرا کفن نکردی دفن کردی؟ گفت خانم اونجا دیدم بدن پسر پیغمبر بدون کفن رو زمین افتاده، دیدم همه این شهدا بی کفن رو زمین افتادن، من خجالت کشیدم از فاطمه زهرا که زهیر رو کفن کنم اما اینها رو به حال خودشون رها کنم. و السلام علیکم.